بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به تداخل در اسباب و مسببات. عرض کردیم که مقتضای قاعده اولیه، قاعده اصولی، در اسباب عدم تداخل است، یعنی لو تعدد السبب یتعدد المسبب، لو صدر منه الجنابه و صدر منه مس المیت. این دو سبب اگر محقق شد، مقتضای قاعده این است که دو غسل انجام بدهد. هر کدام از این دو علت است و معلول خود را اقتضا میکنه. پس الاصل یقتضی عدم التداخل در اسباب و همچنین در مسببات. اگر فرض کردیم دو تکلیف بر او بود، دو قسم باید انجام بده، در مقام انتصال هم لا یجوز له که یکتفی به یک قسم به نیت هر دو واجب. خلاف قاعده است. دو تکلیف هست، دو انتصال میخواد، یعنی هر تکلیفی باز علت است از برای انتصاب. پس مقتضای قاعده اولی عرض شود که در اسباب و در مسببات عدم تداخل است، به قاعده که هر علتی مقتضی معلول خود هست و موجودی از برای تداخل نیست. این قاعده اصولی. حالا ننتقل این که اگر کسی شک بکنه در این معنا، قاعده فرعی و قاعده اصولی در اینجا، یعنی اصل عملی در اینجا چه خواهد جواب داد؟ قطع نظر از این قاعده اصولی، اصل عملی، اصل عملی چه خواهد جواب داد؟ به این معنا در اون قسمت اول، یعنی اگر چنانچه دو سبب واقع شد، یعنی دو سبب در اختیار است و این شک میکند که آیا سبب دوم را اگر بیاورم آیا بر من تکلیف جدیدی خواهد بود یا نه. فرض کنیم دیگه حالا این جنابت از اون صادر شده، خیلی خود مکلف است به غسل. حالا این دومی را که مسئلیته فرض میکنیم میخواد انجام بدهد یا داده، یشک در این که حل یجب علیه الغسل ثانیاً ام لا. این شکیست دیگه. حالا نگید دلیل داره، نگید فرض بر اینه که اینا رو نمیخواییم فرض کنیم، فرض شک میخواییم بکنیم دیگه. نگید اطلاقات عدله غسل میگه اغتسل. عرض میکنم شک فرض کنیم، اینجا جوابش چه خواهد بود؟ اینجا جوابش الاصل البراءه، یعنی شما ذمه‌ات مشهور شد به یک غسل، شک میکنید که آیا مجدداً ذمه شما مشهول به غسل دوم شد یا نه. الاصل البراءه. پس بنابراین اصل عملی در سبب اقتضا میکند براءت را. و اما در مسبب، اگر دو تکلیف بر او بود، این دو تکلیفی که بر او بود، های یکی از این دو را انجام داد، شک میکند که آیا دو مرتبه هم بایستی که انجام بدهم بعد از فرض این که مسبب برگردن او آمد و دو تکلیف برگردن شد، یعنی اختصل للجمعه، اختصل للجنابه و اختصل لمثل میت. حالا شک می کند به این که اگر من یکی از این دو را انجام دادم آیا براءت ذمه دارم؟ الاصل الاشراف. پس بنابراین حکم فرعی در شک در سبب براءت و در مسبب قاعده اشتغال. این چنین شد در سبب در هر دو یکی بود، یعنی در هر دو اثباتی بود، در هر دو عدم تداخل بود، اما در اینجا یکی تداخل است و دیگری عدم تداخل. در مسئله شک در سبب تداخله، یعنی تکلیف جدیدی نیامد، این میشه تداخل، یعنی دو مرتبه نمیخواد عملی انجام بدی. و اما در مسبب الاصل الاشتغال میشود عدم تداخل. پس در اصل عملی این چنین خواهد بود. این هم نکته بود که در اینجا عرض شد به حضورتون که در اینجا بیان شد. نکته دوم که در دنبال این مطلب هست، ببین چیه؟ علی در اصل سبب در اصل سبب یا در مسبب. ببینید آقا، در سبب اینجور بیانشه که اگر چنون چه من تکلیف بر ذمه‌ام آمد، یکی از این دو سبب را من انجام دادم، فرض کنید بر این که مسئولیت را انجام داد، حالا که انجام داد پس اغتسل، ثم به اون سبب دیگر را که انجام داده اطلاق و دلیل و اینها فرض نکنه، میگوید سوال میکنه از شما آیا بر من بعد از آنی که ذمه مشغول بود به یک غسل، هل علی ان اغتسل ثانیا ام لا؟ این عقل و شرع در اینجا چی میگه؟ این شک در تکلیف دیگه، شک در تکلیف میشه البراءت. اما اگر فرض کردیم دو تکلیف آمد بر ذمه، فرض اینطور شد، یکی را انتصاب کرد، میگه آقا من آسوده شدم برم پی کارم، جوابش اینه که نه، برای اینکه ذمه تو مشغول بود، یک انتصاب که کردی یقین نمی کنه به براءت، وقتی یقین نکردی به براءت پس دومی رو باید بیاری، میشه الاصل الاشتغال. نتیجه میشود که شک در سبب تداخله و اما در مسبب عدم تداخل. در اصطلاح بخواییم بیا پیادش کنیم اینجور تعبیر میکنیم. و به عبارت اخرى اصول عملیه عکس هم دیگه در اینجا هست. نکته دیگر عرض شد که در تأثیر اسبابه. این هم دقتیش تقریبا. اسبابی که تأثیر می کند و عملی را بر ما واجب می کنه، این چند قسمه؟ چهار قسمه. دوتاش محل ابتلا و مورد بحثه، دوتاش محل ابتلا نیست. چهار قسم. می خونم اول فهرستش را. تأثیر حقیقی، تأثیر حکمی، تأثیر تأکیدی، تأثیر ترخیصی. چهار قسم اسباب در مسببات اثر می‌گذارد. قسم اول حقیقتاً، قسم دوم حکماً، قسم سوم تأکیداً، قسم چهارم ترخیصاً. اما قسم اول که حقیقتاً باشد، همین که خب یه چند بار تکرار بکنیم، فرض کنیم برای اینکه دو سبب در اینجا انجام میشه، هم جرابت و هم بس مجد اینجا تأثیر میکند، دو قصرا بر این شخص واجب میکنه، این اسمش رو میذاریم سبب تأثیر کرد. حقیقتا دو حکم جدای از همدیگر معلول دو سبب را آورد. اما تأثیر حکمی، تا تأثیر حکمی این است که جدای از هم نمیشه فرضش کرد، ولیکن دو حقیقت است در عالم اعتبار. شخصی عمدن دو قتل نفس انجام بده، بر ذمه این شخص دو حق قصاص متعلق میشه. دو حق قصاص، سبب چیه؟ القتل صدر منه، قتل از اون صادر شد، دو قتل صادر شده، زید و عمرو را کشته، صدر منه المال، بر او چه آمد؟ دو حق قصاص بر ذمه او آمد، بله دو حق قصاص بر ذمه او آمد. این دو حق قصاص نسبت به یک شخص لطفی در خارج نیست، در واقع این دو به وجود آمده اند، ولیکن حکمن دو شیعه به این معنا حکمن که حقیقتا در خارج دو چیز نیست. ولذا اگر یکی از این دو این شخص را عفو کنه برای سید که دو، اون حق دیگر باقیه. پس سبب تأثیر کرد در مسبب، حکمن متعدده، نه حقیقتا، زیرا من یتحمل این دو مسبب را شخص واحد، این شخص واحد که این را متحمل هست دو شخص نیست، شخص واحده، دو کار نیست، یک کاره، یعنی دو حق است در عهده یک شخص. بنابراین اگر یکی از ورثه این مؤمن را بخشی حقش را ساقط کرد، حق بر ذمه او باقی خواهد بود. خب این اصطلاحا بشیدیم، اگر حق را یکی بخشی و دیگر را باقی مون، میگیم این تداخل اسباب شد. تداخل یعنی چی؟ یعنی یک حق را انجام داد و دیگری محو شد. این از شعبی میکنیم به تداخل، مثل که یک نماز بخونه در مقابل دو نماز خوندن میگفتیم تداخل، اینم میگیم تداخل. چرا؟ چون یکی از این دو را انجام داد، در عوض دوتا یک امتثال کرد. مثل این که دو نماز را باید بخونه، مثل این که دو غسل رو بخواد انجام بده، اینجا اصطلاحا ازش تعبیر میشه به تداخل. در عرض کنم که مسببات بله، نمیدونم حالا اون دقتی که ما میکنیم شما میگیرید یا نه. چی؟ ها؟ خیلی خوب، همین این شخص را نمیشه دو مرتبه قصاصش کرد، قبوله؟ این برش نمیخوام بگیم، اون طرف اگر یکی از اینا بخشید برش باقیه دیگری یا نه؟ این طرف بگم باقیه، اجازه بده. این معناش تداخل، معنای این که در جای دو مرتبه قصاص شدن یک مرتبه قصاص را به او بخشیدن اون دیگری باقیه، معناش تداخل. این میخوام بگیم، ما نمیگیم اینه دو مرتبه قصاص بکنیم، این که ممکن نیست، شخص واحده، دو مرتبه قصاص نمیشه. ولیکن اگر یکی از این دو نفر، یعنی یکی از این دو ورثه این را بخشید، اون حق بر عهده او باقیه. معناش چیه؟ معناش تداخله. الحقان تداخلا و صار حقا واحدا. مثل این که در جایی که باید دو غسل بکنه یک غسل میکنه، که گفتیم تداخله، اینم یک نوع تداخلیست، منتها نه اونجور تداخل اصطلاحی، تداخل در مقام امتثال. ثبوت عرشبت که قسم سوم عبارت است از تأکید، تداخل تأکیدی. اگر کسی مرتد شد، دقت میکنی مثال را، اگر کسی مرتد شد حق شد خدا بر او تعلق میگیره و هو چی؟ بله؟ حقی که بر او تعلق میگیره حد ارتداد، حد الارتداد، این حق الارتداد یعنی حد الارتداد، حق مالکیه الله، مال مرتون نیست. من ارتد یجب علیه ان یحد، بله که یجب علیه ان یحد. من الذی هو صاحب الحد، الله تبارک و تعالی. ثم هذا الشخص زنا او لاطا يجب عليه حد النبات او حد الزنا، ان تحد بر او واجب میشه، تحد بر این چنین شخصی واجب میشه. این چگونه است این دو حد؟ به چه کیفیت است این دو حد؟ این دو حدی که حد الزنا و حد اللواط یا حد الزنا و حد الارتداد که بر این شخص است، کیفیت اجتماع اینها چگونه است؟ ما نوشتیم در اینجا کیفیت اجتماع اینها به صورت عرض کنم که تأکیده، به صورت تأکید، به صورت عرض شود به حضورتون که حکمی هم نیست، بلکه به صورت تأکید. اجتمع الحکمان، اجتمع الحدان علیه، الان نحو عرض کنم به حضورتون که به هیچ کس هم اینو نمیتونه ببخشه، عرض شود که حق الله هست تبارک و تعالی بگه. پس این هم تأثیر اسباب به این کیفیت. و قسم چهارمش اینه که به صورت ترخیص باشه. به صورت ترخیص چیه؟ این است که فرض کنید لباسی نجس باران به او بخوره، بعد از باران خوردن بیفتد در آب جو، این دو طهارت بر این عارض میشه، یک طهارت به واسطه مطر، یک طهارت هم به واسطه افتادن در جو. کیف اجتماع این دو؟ اینه گفتیم تأثیر عرض کنم بله ترخیصی است، یعنی مرخص است این دو جهت را. به این معنا که مرخص مانعی نداره این کار را بکنه، بخواهد این شیء را از باران بگیرد بیندازد در آب که دو تطهیر بشه، بازم مانعی نداره، بازم اینجا تداخل میشود در مسببات. این هم باز یکی از نکاتی است که در اینجا عرض کنم که خواستیم که توجه بدیم، که انشاءالله توجه کردیم. بله نمیشه بله تعذیر با حد، حق تعذیر با حد، با حد اونم با تداخل در مسببات. بله اونم با تداخل در مسببات. نقطه دیگر عدم تعدد به سبب عدم موضوع. یکی از مسائلی که باز در مسئله تداخل بحث میشه، تداخل به انتفاع موضوع. تداخل به انتفاع موضوع، این یک فرع فقهی است که مرحوم سیدم به این مفرس هست و سید استادم اینو در تقریرات عنوان کرده. و اون این معنا من افطر فی نهار رمضان فیجب علیه کفاره، یعنی افطر عمدن. واقعا کلام در این که موضوع افطار چیه؟ آیا موضوع افطار عنوان افطاره یا موضوع افطار اکل و شرب و عرض کنم مثلا کارهای دیگه ایست که روزه روابطه میکنه؟ این مسئله اختلافی شده. روایاتی که در بین هست به عنوان افطار، من افطر فی نهار رمضان فعلیه کذا از کفاره. افطار تحقق پیدا میکنه در وقتی که شخص روزه داشت. اگر روزه را به اکل اولی افطار کرد، این مؤمن اول صبح روزه بود، برای روزه را ادامه بده، حالا فرض کن پشیمون شد عمدن قضا خورد، با خوردن اولین قضا این افطار میشه. اون وقت قضاهایی که بعد میخوره دیگه عنوان افطار صدق نمی کنه، عنوان اکل و شرب و اینها صدق میکنه. حالا ما بحث داریم میکنیم موضوع کفاره عنوان افطاره که به همون اولی شد، پس یتداخل الاسباب، یعنی هر چه غذا بخوره همه یک کفاره داره، این میشه تداخل اسباب. و اما اگر بگیم موضوع حکم عبارت است از خوردن، هر دفعه که غذا بخوره، چای بخوره، آب بخوره، عدم تداخل نیست. پس ایها موضوع خوب، این هم یه بحثی است که در شؤون تداخل بحث میشه، یعنی یکی از فروعی است که در بحث تداخل عنوان شده. مرحوم سید ظاهرا همچین در عبارتشون گویا در حالا خوب یادم نیست، در عروه مثلیم که افطار را عنوان کردن، ولی در مسائلی که ازشون استفتاد شده عنوان را عرض شد که اکل و شرب قرار دادن. حالا از اختلاف داره در این جهت، حالا که سیدنا استاد میگه ما روایتی در این جهت ندیدیم که عنوان اکل و شرب را موجب عرض شد که کفاره بدونه، فقط عنوان افطاره. این هم بازی که از مسائلی است که در این باب عرض شد که سبب مسبب مورد بحثه. مسئله دیگری که مورد بحثه دردسری که فخر المحققین ایجاد کرده، که ایشون یک صحبتی